بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عبارت مرحوم کاشف‌الغطا به تابودیم و به دنباله بحثایی که در قسم دوم شد ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ انصاری فرض دوم را که بیع فرد مردد بود، بعضی من جملت متساویت الاجزا به قیمت همه جور بود، فرمودن که انصاف اینه که عدم و دلیل معتبر علی المعنى، یعنی ثبوتیش مشکل ندارن، اثباتیش هم دلیل معتبری پیدا نکردن الا همون شهرت و اجماع اینا، و اونجوری هم که شاهد هم آوردن شاهد خوبی هم بود تا اینجایی که ما ذهن ما بود، ذهن حاسد فرماشات شیخ، همه خیلی رو به راه بود تو فضای فقه، خیلی خوب بود و تصور فرد مردد در فضای اعتباریات نسبت به قیم و اغراض تصورش خیلی راحت بود و ما فرد مبهم، فرد مردد در وجود ندار، معلوم وجود یسابق فردیت العینیه این معلومه، ما در متن وجود، در متن خارج ابهام نداریم، در متن خارج چی نداریم، عدم تعین نداریم، تردد نداریم، البته یه جور تردد ها ابهام های خارجی که الان توی بعضی منطقه های جدید میگم و ربطی بحث ما نداره، اون جای خودش، آیا ما در خارج تردد ابهام داریم و نداریم، و حرف دیگریه، یا تو این پذیرش‌های فیزیک جدید که اصل عدم قطعیت قائلن، اونا میگه ابهام تکوینی قائلن که اونم جای خودش، میخوام بگم تا اون جا حتی تکوینش هم میره جلو، واقعا ابهام تکوینی ها نزاهای مفصل کردن تو قرن بیستم سر این که ما تو متن خارج هم میتونیم ابهام داشته باشیم یا نه ابهام، و ادعای الان تو اون رشته های فیزیک کوانتوم به شدت مدافع اینجور ابهامی هست، حالا که مدعی هستن که اتفاقا از نظر تجربه این پیش رفت کرده غالب شده، حالا قطع از اونها تو فضای منطق تو متن وجود بسیار خوب، ما ابهام نداریم، تردد نداریم، تو فضای حقوق یه فرد مردد انشا بکنیم، اعتبار بکنیم برای اینکه ما به غرضی که میخوام که برسیم و تأییدی از ناحیه عرف عقلا و شرع داشته باشیم، اونم اینجور به ذهن اومد که مشکل نداره، و این بینابین تشخص قطعی در متن واقع درست در متن وجود، تردد فرد در قضیه اعتبار یه حقوقیه که دو طرف قضیه بود، این بینش هم جلسه قبل عرض کردم که باز ما یه نب تو فضای ذهن ما معقوله که ذهن ما فرد مردد چکار کنه، اشاره کنه به خارج، چون یکی از کارهایی که ذهن ما انجام میده اشاره است، و ما میتونیم جزئیتی را برای مفاهیم بیاریم بلعرض، جزئیتی که چون مفهوم را میچسبونیمش با اشاره به وجودی که به ذات متعینه، مفهومی که کلیست جزئیت بلعرض کسب میکنه به واسطه این چسبوندن، حالا دیگه مفهوم زید نه یعنی ما سمی زیدن، من سمی زیدن یا امثال ما، نه زید دقیقا یعنی این شخص، البته با اون بحثای مفصلی که تو حالا مباحثه صبحم ادامهش میاد تو اعلام آیا ارجاع هست نیست، مبنایی که من عرض کردم تو فرض این است که علم اسم خاص ارجاع داشته باشه، ادهی میگن تو این تحلیل های جدید که اسم خاص ارجایی نیست، ارجا درش نیست، توضیحی که جلسه من عرض کردم بنابراین بود که واقعا ارجا باشه در علم و علم دقیقا خودش را بچسبونه به وجود خارجی به فرد و از او جزئیت بالعرض کسب کنه با این فرض. خب روی این فرض عرض کردم باز میبینیم فرد مردد معقوله، یعنی چی؟ یعنی ذهن اشاره میکنه به حالت اشارهی شناور احد و حاضرینه، دقت کنید به هیچ وجه فلش او مشارع فلش او کلی نیست، اصلا نمیخواد کلی بگه، دقیقا وجود اما هازا و اما هازا، نمیخوام کلی گیری کنم، نمیخوام مفهوم، اصلا میخوام یه جزئیت بالعرض کسب کنم، اما از دو وجود اشاره کنم به دو وجود. اشاره چی؟ مردد. اینم مخیرا میرسه معقول، کما این که حصول علم مردد شاید ممکن بود، اونم یه جور بود، اون علم اجمالی. اینا جلسات قبل بود که تا حاصل این بحث بود. حالا اگر بعضی مواردش شما فرمودید اشکالی چیزی درش بود و اینها، علی ای حال بیا بفرمایید یا مکتوب کنید هرچه بیانش که ما بیشتر روش تأمل بکنیم. تا چیزی که من الان به ذهنم میاد وضوح فرمایش مرحوم شیخ انصاریه، فرمایش شیخ صاف کامل قسم دوم ثبوتن هیچ مشکلی نداره، ملازم اثباتنم دلیل برش محتمله، احتمال نسبتا قوی که بعد مرحوم شیخ میدن، فقط مانع از این عالم اثبات اجماع، اجماع اصحاب و شهرت اصحاب نمیذاره ما به اون ظاهر عالم اثبات. مثلا حدیث اتنان را بعدم مرحوم شیخ میگن ظاهر و الفرد المردد، یا بعدم به همین فرد مردد منتشرم اطلاق میکنه خود مرحوم شیخ. کجا بود فرد منتشر تعبیر کردن از همین علی ای حال؟ بله 258 که میفرمان که و یمکن دفع الاول به ان مقتضى الوضع في قوله صاع من صبره هو الفرد المنتشر، فصاع من صبره فرد منتشر، اون اصطلاح قبل نبود دیگه، همین فرد مردده تعبیر میکنم فرد منتشر، مانی هم نداره. خب
جا میشه ممکن که شما ممکن محتمل مدرک باشه، مدرکش عقل باشه، اینا مستند کردن بعد هم امکانش
نمیم شیخ. نه اینجا با این که فرمودن الان حرف کاشف الغطاء را در شرح قواعد تایید میکنن که اجماع اینجا در فهم اصحاب از دلیل، و چون در فهمشونه ولقد اجاد، حرف خیلی خوبیه که اینجا ما فاصله نمیگیریم و من سوالات دارم میرسیم اینجا مطرح میکنم، اما فعلا اینجوریه مرحوم شیخ اینجا را نه، احتمال اینکه این مدرکی باشه را به اون معنی که ما بخوام برش اجتهاد بکنیم این مجال مرحوم شیخ باز نمی کنه.
منظور مدرک نسی نیست، مدرک عقلیه، یعنی دیدن که نمیشه
نمیتونن تصدیقش
کنن،
استناد
کردن به اون چیزی که
نه دیگه. اونا گفتن غرر، اصحاب هم گفتن غرر داریم، درست شد؟ غرر یعنی جهل و اینجا هم مجهول. حالا میرسیم ببینیم ان شاء الله. خودی
در معنی
کلی در معین مبی واقعا کلیه. اینا ببینید عبارت مرحوم شیخ، وقتی فرق میخوام بزنم بین فرد مردد با کلی در معین، یالا عبارتش اینه و حاصله، حاصله مال شیخ هست در خلاصه گیری حرف مرحوم محقق ثانی. محقق ثانی میرسیم توضیح میدم بین این دوتا، فرد مردد با کلی در معین چه فرقی داره. صفحه 254 مرحوم شیخ حرف ایشون رو خلاصه میکنن در یک کلمه میگن و حاصله ان المبی مع التردید قسم دوم جزئیون حقیقیون فیمتاز عن المبی الکلی صادق علی الافراد المتصوره فی تلک الدنیا. یه صبره داریم افراد درش متصوره، من کلی از اون افراد را که فقط دامنش معلومه کلی را میفروشم، تعیین افراد اون کلی در این دامنه میشه کلی در معنی، ولی مبی کلی شد.
این از که اینجا میاریم چه میگیم؟ یک سا از این.
بله این از وجودی نیست، از دامنه تعیین. اما وقتی در فرد مراد دادیم از من بیان جنسه یا من تبعیزه، از وجودیه. سا ان من یعنی از این وجودات، اما ساعن یعنی ساعه کلی، اما وقتی میخواد تعیین کنی دامنه تعیین بعدش اینجا خیلی تفاوته، که شما برای اینکه کلی را که مبی از منطبق کنید بعد چیزی که بعدا میخواد تحویل بدید دامنه براش تعیین کنی، با اینکه نه همین ابتدا به ساکن وقتی میخواد مبی را بگید وجود مبیه، وجود مبیه، اما وجودی که یا این یا اون،
یعنی همش از این دره در کلی در معنی
یا هست برای اینکه طرف از جای دیگه
دامنشو
محدود این در مقام اندام فرمونی
بله. اما اینکه قید کار است یا اینکه فقط مثلا به عنوان تعدد مطلوبه محال نی، میگه من فروختم ساعن، اینکه تمام شد ساعن علایه تقدیر از باب تعدد مطلوب ساعن من حاضر صغر، میگه تعدد مطلوبه بله تمامش هم از بین رفت، باز شارع الزام میکنه که بایه یه ساعی بده از یه غیره این، چرا؟ چون تعدد مطلوب بوده نزد متباین. اما اگر نه تعدد مطلوب نیست، میگه ساعن من یعنی ولو کلیست مبی، اما قیده به عنوان وحدت مطلوب، از این همه اینا از بین رفت معامله هیچی مبین نداریم، منفسخ شده برگشته به حال خودش، منظورم این دیگه تعدد مطلوب نباشه. ولی علایه حال مبی کلی، به خلاف در فرد مردد که مبی ما وجوده جزئیه، درست مثل این که یه عبد داره میفروشه، اینجا وقتی حاضر عبد داره میفروشه مبی ما کلی نیه، بگم یه کلی از او تنظیرش بکنیم در این تصحیح که مراجع نوعاً در این سالهای متأخر 20 سال اخیر این تصحیح داشتن که معامله به ذمه، خیلی از موارد مسائلی که این اواخر در استفتاء نهمود مفتین می آمده نگاه کنید که قبلش تصحیح نمی کردن، این متأخر با معامله به ذمه تصحیح میکنه، با اینکه اینم موجوده فرد موجوده اما تصحیح میکنن. چرا؟ چون میگن که نوعا این پولهای امروزی اینش چی ند؟ محوری ید ند، موضوع ید ند. شما وقتی میرید در مغازه 1000 تومان چیزی میخرید، اگر چیز بدون بدن چه کار میکنید؟ شما این اسکناس را که میدید چیه؟ اصلا موضوع ید ند. یعنی اگر بگید اینا به من پس بده، بعدی که تحویلش دادید بگید پس بده یکی دیگه بشه، اصلا اون مهم نیست براش، یعنی معامله به ازاء شخص این صورت نگرفت. علما بسیاری از مسائل در حج، لباس طواف، خیلی چیزها را نارا با این نفت تصحیح میکردن، مثلا پول خمس نداده رفته لباس احرام خریده، تو مناسک آبین قبله مفتن احرام باطله و لباس چی بوده، اما در جوابهای متأخر میگن لباس را به ذمه خریده، معامله به ذمه، پس اون مالک لباس احرام شده، بله باید هم خمس بده. خب این وقتی که خرید معامله به ذمه مالک لباس احرام شد، اما از پول غیر مخمس هم که داد اشتباه کرد، ذمهش هم مشغوله باید بره خمس بده. اینجور نیست که الان با لباس احرام مغصوب طواف کرده، لباس احرامی که مال خودشه، چون معامله به ذمه بود مالک شد، درست شد، اداء اون ذمه اشکال داشت، اداء ذمه اینا اینجوری تصحیح میکنن با اون دقت خاص خود. خب در مانع نفی وقتی اینجوری میگید یعنی چه؟ یعنی درسته که الان این پول ظاهرش داره معامله روش انجام میشه، گفتم هاذ العبد، یادمون بگیم هاذ العبدم که میگم کلی دارم میفروشم، در هاذ العبد اینجوری نیست، ولو در ضمن پول این ممکنه، باز مفروضه شخص این پول رو داره میده، اما به دقت حقوقیه و اقلائیه در عرف اقلا شخص این پول الان عوض نیست، یعنی او داره به ذمه کلی داره معامله میکنه، فقط ادایش با شخص این پول. اگر در عبدم چنین تصوری باشه اونم مانعی نداره که حتی شخص واحد معاملش به کلی باشه، ولی خب اینا میدونیم علایه حال وجود با کلی فرق داره، معامله کلی آثار خودشو داره، معامله به وجودم چیزای خودشو داره. حالا ایال اینطور فرد مرددی اینجور معاملهی همجوری که مرحوم شیخ فرمودن، من اینجوری به ذهنم میاد هیچ مشکلی نداره، ثبوتن هیچ مشکل نداره، اثباتن هم که عرض کردم فقط خود شیخ فرمودن و از ناحیه فهم اصحابه.
این
هم تو
ذهنش هست که من دارم
میره
پول حلال
میفروشم،
یعنی قطعا
این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطعا این هم تو ذهنش هست که من دارم میره پول حلال میفروشم، یعنی قطع
پول مباح میفروشن.
بله حالا اون
چیزی
اون بحث فرمایید شما بحث ما عوض میشه. اونجا من خودم یه سوالاتی دارم، سوالات دارم که در مبادش که ذمه و پول و کجاست موارد ذمه حقیقی و حقوقی و اینا، یه تفسیراتی تو ذهن من از قدیم بوده همجوری شما میگید که میگه خلاف ارتکازه، کلیش خلاف ارتکاز نی، بعضی موارد شاید بشه که حالا اون تفسیرش بیشتره، یعنی واقعا نیاز داره به تعبیر اون اصلا این معرکه گیری جدا. بله خب این تا اینجا. اما دیدی لسان مرحوم کاشف، حالا تا لسان چه بود؟ طوری بود که اینا معدومه، نمیشه بیعل معدوم. لسان بعض الاساطیل این بود کتابشون. شرح قواعدم که من اینا رو دیده بودم، عرض کنم که در صفحه 250 بود که اون مطلب آمده بود، و جالب اینه که خود ایشون هم بعد از دو سه صفحه بعد در 265 15 صفحه بعدش یه توضیح میده از این قولی که اینجا دارن، که حالا بخونیم تا از توضیح خودشون استفاده کنیم. خب رسیدیم به اینجا که ولی الاجماع المنقول فیه، ولی الاجماع المنقول اندازه هم که من عبارت رو نگاه کردم جای قرار گرفته این اجماع منقول که همون ابهام رو داره، نمیشه محکم بزنی به اون اولی، فعلا قدر متیقنش از حیث نقل سائرین از اطلاعات بیرون اجماع منقول به اون فرض اول میخوره که چی بود؟ بطله اگر قصد چی معینه فرد مرده، اما قصد کلیان لا علا وجه الاشائن کلی در معین، این اجماع منقول به او بخوره خیلی دوره صحبت شد. ولی اینجور نیست که بگیم عبارت ایشون بله اصلا جای قرار گرفته اجماع منقول که نمیدونیم باید چه کارش کنیم، چاره نداریم.
قبلش که اشاره داشتن اون قضیه ظاهرن تو همون موقع،
بله این بود که قبلش اجماع را در خصوص قول مصنف و فرد مردد گفتن، نه در کلی در معین، مثل مرحوم شیخ و اینا هم که اینا دیگه شاگرد با واسطه کاشفال تا مرحوم شیخ، اینا اگر چنین اجماع منقولی بود معروف میشد بین این شاگردهای بزرگ این طبقه. خیلی خوب، یعنی احتمالش خیلی دوره، ولی باز عبارت طوریه که به صفر نمیرسد تو ذهن دلالتش. الا انقا و ظاهر بعد امعان نظر و نهایت تتبع ان الغرر الشرعی لا يستلزم الغلل العرفی و بلا، میفرمان که غرر شرعی و عرفی بینش عام و خاص منوجه و ملازمه با هم دیگه نداره. خب یه عبارتی است که دیگه عبارت کاشفال تاست، یه دقت هایی داره، حالا هم بخونیم هم سوالات چه مطرح کنیم. بعد نهایت تتبع غرر شرعی مستلزم او نیست و بلا و ارتفاع الجهاله فی الخصوصیه قد لا یثمر مع حصول الجهاله فی اصل الماهیه، که دو تا احتمالم تو این بود، یکی مطلب کلی را بگن راجع به مطالب شرعی یا در مانحن که جلسه قبل صحبت شد. ولعدل دائره فی الشرع اضیق، کلمه دائره، دائره چی؟ مفهوم محدود، محدوده در شرع اضیق است. محدوده چی اضیقه در شرع؟ غره. و اگه قرار از یق باشه که برعکس مقصودشون میشه، برعکس مقصود میشه، محدوده ی قرار از یقه، اینجور باشه که یعنی چیزی را که شارع قرار میدونه خیلی تعدادش کمتر است، محدودش کمتر است از اون چیزی که عرف میدونه، خلاف مقصودشون میشه. ولی زا معلوم مقصودشون، منم که اینجا رستم بعضی هم تو گفتن یعنی دائره تل قرار، این نیست مقصود، دائره یعنی دائره ممنوعیت قرار،
ارتفاع الجهاله، شاید منظورشون دائره ارتفاع
الجهاله. ببینید ای دائره الممنوع قرارن، الممنوع قرارن، چه اونی که قرار باعث ممنوعیتش میشه، این دائره اضیق است. بله
میشه به لحاظ کلمی افرادی نگاه کردیم ماجرا رو، لازم فردی
یا به تعدادی کمتری شما. بله حالا من احتمالات تو ذهنم بود، بعدم خودشون توضیح دادن دیگه، حالا من عبارت خودشون رو میخونم، خودشون همین از دائره را بعداً معنا کردن 15 صفحه بعد فرمودن که صفحه 265 فرمودن وقد تقدم منا ان الظاهر من تتبع الروايات و کلمات الاصحاب ان سبق الجهاله شرعا لا يتوقف على صدقها عرفا و ربما كان امرها في الشرع اضيق. پس چی اضيقه؟ نه جهالت اضيق باشه، جهالت شرعی اضيقه، یعنی همه رو شاید تسلیم میکنه، نه امرها اضيق، یعنی جهالت وقتی امرش اضيقه یعنی اون مواردی را که میخواد چکار کنه ممنوع کنه، بله از یک از حیث چیه؟ مفهومیه، طوری قیود میاره که مواردی را شامل میشه که قرار هست
این طور. ولی عرفان قرار نیست،
ولی عرفان قرار نیست،
یعنی سخت گیرانه تره،
سخت گیرانه تره، بله عویق به این معنی که خودشون دیگه فهمه کار امرها عویق، امر الجهاله، نه صدق الجهالت از یک به معنی صدق منطقی. خیلی خوب،
عرض کنم،
بله 265 شرح قواعد کاشف الغطاء. همینجا
بله. آخر از حیث فنی معناش واضحه، ولی از حیث فنی این متعلق ازیق چی شد؟ یعنی شاید زیق رو یه معنای دیگه باید بکنی، ولی نه مفهومش نه مصداقشه. زیغ و یه معنی مثلا سختر،
زیغ با مفهوم سازگار،
زیغ مفهوم یعنی چی؟ یعنی مثلا قیود بیشتری دارد، باید قیود، یعنی تا اینکه بخواد قرار بشه قیود بیشتری دارد،
خودش مورد امر
باز این نیست. حالا امر یعنی چی؟
امر جهالت، یعنی اینکه بخوام جهالت را باش تصحیح کنیم، ازش اغماز کنیم، ازش مسامحه کنیم، امرش عبیق است. یعنی برخورد شارع با جهالت و برخورد عرف با جهالت و عدم گذشتشون از او عبیق است.
این سخت گیرانه تر از یه معنی این شکلی میکنیم، نه که اسم نسبت به مفهوم یا مصداق بخوایم این زیغ معنی
میکنیم. بله، یکی از شرام بود که اینجا باید گفته باشه اوسع، این اوسع و از یکی است که ملازمه با هم دیگه داره. وقتی که ابیق شد از حیث معامله مفهومی، اوسع میشه ممنوعیت، ممنوعیتی که یعنی مصادیقی که شما الان در شرع ابطال میشه، چون از یقه از این ناحیه ممنوعیتش میشه،
عرصه تنگ شد برش، مثلا
عرصه برش تنگ شد،
مثلا اینطوری میگن زیق به این معنی میشه، ولی نه مفهوم به اون معنی است نه مصداق.
بله، یعنی مصداق و مفاهیم اوسعیت لازم میشه، یعنی باید بگیم در فشرع اوسع، یعنی خیلی مواردی هست که عرف چیه این او را قرار نمیدونه اما شرع قرار میدونه،
مفهوم هم باز باید یعنی اوسع بشه، باز اذیت نمیشه، یعنی اگه بخواد مفهوم دایره یک گونه بشه، یعنی خیلی قیود نذاره دیگه، قرار سریع اتفاق میفته،
جهالت فوری میاد و ممنوعیت هم میاد،
این
اذیت
هم یعنی کارش
واضحه دیگه.
حالا مرحوم شیخ اینجا در این خصوص اینجا یه جای دیگه هم تو مکاسب نقل کردن، فرمودن که ما بگیم که دائرش از یقه و بینش عام و خاص من وجهه با ناظر بودن ادله به عرف عام تحافت ظاهری داره، در این که نها الشر نها رسول الله صلی الله علیه و سلم ان بیع الغرر، درست؟ این غرر یعنی غرر شرعی، یا نها عن الغرر ناظر به عرف عامه، یعنی غرری که مردم میفهمن، درست شد؟ پس چه معنا پیدا میکنه که کاشف الغطا بفهم و ان نهایت تتبع، فهمیدیم که غرر شرعی با غرر عرفی بینش عام و خاص منوجه، چطور جمع میشه با اون؟ شیخ در همین جلد پنجم صفحه 114 اشاره میکنن به این اونجا، میفرمان نه مراد بعض الاساتین از اینکه این مسئله اینجوریه و مخاصم این وجهه این نیست که غرر شرعی داریم، غرر رو شرعی فرمودن، غرر شرعی بمانا مفهوم، بلکه مقصودشون اینه که غرر که همون غرر عرفی است، و فقط عرف در تطبیقش مسامحات دارن. جاهایی هست که قرار هست حتی نزد مفهوم عام خود قرار، اما عرف برای در معامله با او مسامحه میکنن، شارعی مسامحه نمیکنه، اسمش میشه قرار شرعی. یعنی عرف و شرع در صدق قرار برو مشترکند، اما تفاوتش در معامله با او فهمدن. و بالجمله فالقرار لا ينتفی بمسامحت الناس، اگر قرار موجوده اما مردم مسامحه میکنن، شارع نمیگذره از این قرار.
درست تخطئه در مصداق میکنه شریعت.
مرحوم شیخ اینجوری حرف زد،
از اون طرفش چی؟
یعنی میگه معنای واقعی داره قرار، شما الان اشتباه میکنید که این رو قرار حساب نمیکنید.
نه،
تخطئه در مصداق داره میکنه.
نه، میگه که خود شما میدونید قراره، من هر دو میدونیم قراره. شما وقتی میخواد معامله بکنید با او قرار، اعتنا به قراریت او نمیکنید، اما من اشاره اعتنا. جای دیگه ای هست که شما طرفین میدونیم که قرار است مفهومش، اما شما اعتنا به قراریت او میکنید، من اشاره اعتنا به قراریت او نمیکنم. پس در موضوع مشترکیم، در حکم یعنی اعتنا، اجراء آثار، ترتب آثار هم دیگه فرق
واقعش، یعنی همون فهم عرف دیگه.
بله بله، اینم مرحوم شیخ اینجور گفتن. من دیدم این تذکر خوبه که وقتی اونجا میخونین، این مرحوم شیخ هم باید اینجور هم میکنن. بعد فهمدن ولله هذا مراد و بعض الاساطین من قوله ان دائره الغرر فی الشرع اضیق من دائرته فی العرف، اگر منظورش این نباشه، و الا فالغرر لفظ لا یرجع فی معناه الا الى العرف. مرحوم شیخ میگه پس موضوع غرر عرفیه، شرع و عرف هم در معنای غرر با هم شریکن، موضوع واحده، حکمش فرق میکنه. پس الغرر الشرعی یعنی الغرر المشترک المحکوم به حکم الشرع، و الغرر العرفی دون الشرعی یعنی الغرر المشترک المحکوم عند العرف دون الشرع، بالغرریه و معامله اینجوری کردن. اینم حالا بعدن من اشاره کردم، خودتون مراجعه بکنید. دو نکته خوبی که مرحوم شیخ اونجا باز اشاره کرد،
تو مثل عفو بالعقود و همه عناوین اینو میگن، حتی عناوینی که شارع خودش قبلا یک سری نکاتی در موردش داشته باشه، یعنی مثلا عفو بالعقود میگن که یعنی اون مؤثر نزد عرف منظورشه، یا اینکه خب حالا میشه گفت شارع یک سری عقودی رو قبلا داره داشته و اینا رو امضا کرده، الان که میگه عفو بالعقود مرادش همون عقودی هم که امضا کرده، نه لزوما اینایی که عرف مؤثر میدونه.
بله، یعنی الف لام، الف لام عهد عصری حضوری،
یکی از
تعاریفش اوفو به العقود، اینایی که معهود است و موجود، ولی زیرا اگه بعدن عقودی مستحدث بشه یا قبلا عقودی بوده محو شده، دوباره مثلا برگرده به مناسبتی، آیا اونا رو نمیگه؟
حالا من واقعا اصلا یه استظهاری صرف نظر از این که اصلا الف و لام رو جنس نگی، الف و لام رو عهد نگیریم و جنس بگیریم. ما فرض کنید مثلا وقتی که میگن که مثلا قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینجا یه عده مثلا اطلاق جاری میکنن که میگن یغضوا من ابصارهم، مثلا فرض کنید یعنی حتی از وجه و کفین زن هم مثلا این رو، ولی خب اینجا یغضوا من ابصارهم اما یجب ستره، اونی که قبلا واجب بوده سترش. اصلا یک استظهاری که شارع وقتی داره خودش صحبت میکنه، عناوینی که در معاملاتش داره صحبت میکنه، داره در اون عناوین در دستگاه خودش رو بیان میکنه. اگر ما برای خود شارع یک دستگاه معامله ای داریم، وقتی میگه اوفو بالعقود، یعنی خب کدوم عقود؟ همون عقودی که شما میدیدین و من شرایطش رو براتون گفتم، یعنی لزوما لازم نیستش که این الف و لامش هم عهد بگیریم، جنس هم که بگیریم باز توی این فضا یک همچین انصرافی داره.
خب ولی نه، اگه اینجوری رفتیم، کما اینکه ظاهرا درستم هم همینه که الف و لام عهد نباشه، نه دیگه نمیتونیم این لازم گیری شما رو بکنیم، به خاطر اینکه العقود یعنی تناسب حکم و موضوع رو من محفوظ نگه داشتم. درست شد؟ اگه ما یه دستگاهی داریم که شرع تک تک عقود موضوعی خارجی را نام برده، تایید کرده، فرمای شما خوب، یعنی من در جای دیگه گفتم العقود ولو جنسه، اما خب میدونم ناظره دون. اما وقتی به تناسب حکم موضوع هر عرف عام بیرون مسلمین میگن قرآن مسلم میگه اوفو بالعقود، درست شد؟ قصد از این کلام نزد عرف عام مبهم نیست از تناسب حکم و موضوع. عقد بخواد شل باشه، هر قرار دادی بستن یکی بگه که من نمیخوام، اختلال نظام کل مجتمع میشه، درست شد؟ بنابراین العقد طبیعتش اقتضا داره وفا، میخواید سنگ رو سنگ باشه باید وفا کنید. خب از اون طرف هم میدونیم شارع نیومده تک تک اسم ببره، مواظب باشید، بیع را، اجاره را، رهن را، اینا را که، یعنی موضوعات عقود عقلای مستقر بوده، شارع هم بر اون حرفی نزده، همه را از باب عدم الرد، از باب عدم الرد میدونیم پذیرفته. و اگر اینجور شد پس جامعه بین عقود اون زمان عقلاییتش، نه امضای تک تک، درست شد؟ وقتی عقود اون زمان جامعش اینه که از باب این که عقودیست که عقلا مشی برش میکنن پذیرفته شده، و آیه شریف هم به تناسب حکم و موضوع میگه جنس عقد اگه میخواد عقد باشه اختلال نظام نشه مجتمع برای شما بمونه اوفو، درست شد؟ پس اگرم عقدی پیدا شد مستحدث و عقلایی بود آیه به راحتی میگه با این بیانی که عرض میکنه هیچ مانعی هم نداره و ارتکاز عرف هم موافقشه. یعنی الان اگر در عرف عام بگن قرآن فرمود اوفو بالعقود، عرب و عجم بگن که چه ربطی داره به این عقدی که ما میگیم؟ نه، اوفو بالعقود به عبارت دیگه تناسب حکم موضوع را عرف در دل اوفو بالعقود میبینن که حاضرن برای عقد مستحدث هم تطبیقش بدن. اینجوری من خیالم میاد، یعنی الف و لام جنس بریم این دیگه راحتی در این دوچار اون مشکلات میتونیم نشیم. خب عرض کنم که حالا فرمودن فشار ازیق، خلاص مقصودشون در ازیق روشنه، حالا ازیق یا اوسعش از حیث تطبیق، کما اینکه اون من وجهینی که بعد فهمیدن اونم همینه، مقصودشون بسیار روشنه اما یک من وجهینی دارن. و این کان بین المصطلحین، یعنی شرع و خور، عمومون و خصوصون من وجهین، این عبارت خود کاشفان اتاستان، مصطلحین یعنی اصطلاح شرع، اصطلاح عرف، یعنی که انه یه قرار را. خب اینم جوابش اینه که مقصود از اصطلاح اینجا یعنی تحسس مکتسب از ناحیه حکم، قرار
مبتد،
بله، یعنی قرار یه موضوع عرف و شرع شریکن در مورد، فقط هر قراری از ناحیه تحسسش به حکم خاص متحسس میشه مصطلح، یعنی قراری را که حکم علیه شرع بالغرریه والمنع میشه اصطلاح شرعی، یعنی اصطلاح، نه اینکه مفهوم تغییر کرد وضع جدا پیدا شد، تحسسی از ناحیه حکم، غرر متحسس از ناحیه حکم، معنی نداره مصطلحین به ایمان. چرا حالا من وجهین؟ عام مخاص من وجه، معروف اینه که عام مخاص من وجه، میگن نه من وجهین یعنی عموم من وجه و خصوص من وجه. وجهش کدومه؟ عمومون، یکی را در نظر بگیری عام است، من وجه، اون وجه کدومه؟ مابل افتراق خودش، در مابل افتراق خودش عام است، من وجه عام است، اما خاص است من وجه، اون من وجه چیه؟ مابل اشتراکش، یعنی نسبت به مابل افتراق اون یکم باید در نظر بگیریم، ولی خاص نمیشه که
دوتاش نسبت باید لحاظ کرد،
بله، یعنی اگه فقط محل مابل اشتراک رو در نظر بگیریم که نمیشه خاص، باید پس عموم من وجه و خصوص من وجه میشه، پس من وجهین، یعنی از این وجه و از اون وجه
توی عام بشن، پس مابل افتراق اون یکی رو در لحاظ کرد،
در عام بشن مابل
افتراق اون یکی رو نباید لحاظ کرد،
بله مابل افتراق او را نباید لحاظ کنه، اساسا من وجهین ما خیالم بیاریم کارو خرابترم نمی کنیم، من وجه ادقه ملاحظه میکنی، حالا دیگه چرا ادقه اینجوری احتمال، به خاطر اینکه ما وقتی میگیم عموم من وجهین، عموم و خصوص من وجهین مقابل عام خاص مطلق، این مقابله داره با مطلق چی بود؟ عموم مطلق، خصوصان، بله خصوصان مطلق، عام عام است مطلقا، خاصم خاص است مطلقا، درست شد؟ اینجا عام عام است، خاصم چه توش هست، عموم و خصوصی است من وجهین، نه اینکه من وجهین عموم جدا، اگر من وجهین باشه خصوصش هم باید جدا باشه، در حالی که در خصوص بودن هر دو مشترکه، هر دو اخص است از اون، نه از دو وجه، در همون مابل اشتراک اخص از دیگری است،
نسبت به هم دیگه دیگه،
بله، چون هر دو در مابل اشتراک شریکند، خصوص بودن هر دو واحده. دو تا دایره در نظر بگیرید که در در دو تا دایره در یک قسمتشون با هم شریک باشن، دو تا میگن جامع مجموعه های مشترک دارن، درست شد؟ پس خصوص یعنی اون جایی که هر دو مصداقشون تصادق داره، این که من وجه نیست که، خصوص هر دوشون در این دایره خواستن، پس عمومشونه که من وجهه، او عام است، من وجه چیز خودش، مابل افتراق خودش، اونم عام است از وجه مابل افتراق خودش، عمومون به خصوصون من وجهین، نه مطلق، این عمومون من وجهین، نه من وجهین که بگیم خصوصون، شاید بعضی آدم تفسیر کرده بودن عمومون من وجه و خصوصون من وجه، بله؟
معلوم شهیدی اینطور
مثلا این
تفنیتو به طریق توضیح،
به طریق توضیح، یعنی عموم و منوج با این بیان، نه عموم و خصوص منوجین، یعنی منوجین عمومه، نه منوجینی که عموم و منوج و خصوص و منوج،
خصوص عموم هم نبذاری، یعنی به قرینه عام و خاص مطلق،
بله،
یعنی به مجموع دوتا دلیل نگاه میکنی، یه جا نگاه میکنی مجموعه این دلیل عام و خاص میگی مطلق، یعنی چی؟ یعنی هیچ قیدی نداره، این عامه این خاصه، اینجا میگیم عموم و خصوص منوج، باز دوباره یعنی مجموع این دوتا دلیل رو دیدیم عام و خاصن، اما مثلا منوج هست،
بله،
نه و خصوص عام هم باشه،
بله. که میخواد تایید کنید که منوج یکی باشه، بله. بله. که منوج به هر دو بخوره، به نسبت عموم و خصوص مقابل اون اطلاق اونجا، حالا اینا دیگه مهم نیست،
فرض این که قرار عرفی باشه و قرار شرعی نباشه،
بله، بله، قرار عرفی
باشه
قرار شرعی نباشه، میگم بیع به زمین، بیع به زمینه، شما مثلا یک چیزی را میخری با یه زمینه، درست شد؟ یک عبد عابق را رو فرده عبدی فرار کرده، معلوم پیدا بشه یا نه، عبد عابق را میفروشید با زمینه مثلا یک کتاب 5 تومن میارزه، اما اون عبد 50,000 تومن 100,000 تومن رو حساب شما چیکار کردید فروختید، خب این طور که معامله انجام میشه در نزد عرف قراره، چون الان شما دارید مجموع کتاب را بیزن، مجموع کتاب را با عبد مثلا 55 تومن دارید میفروشید، عبدش که فرار کرده اصلا معلوم شما دست بهش پیدا کنید، این هم که 5 تومنه، یعنی در حقیقت که انه و غرر بمانه جهالت دیگه، ریسک، اقدام بر خطر، جهالت رو اینا رو قبلا عرض کردم، جواهرم آدرس دادم، اقدام بر خطر، درست شد؟ غرر به این معنا که معنی نزدیک شد، این میگن عرف غرر میبینه، میگه تو رفتی پول ده جای دادی که اصلا معلوم نیست گیرت بیاد، مجهوله، مغروری، به معنی در معرض خطری هستی که به دست نمیاری، شرعاً اشکال نداره، غالب موارد بیع به زمینه اینجوریه، خیلی موارد بیع به زمینه شار اومده حیله زده، در این که شما وقتی زمینه کردی قرار دیگه تمام شد، بازم هست موارد دیگه، قرار عرفی هست، قرار شرعی نیست، مثل این که مثلا یه چیزی را که فقط انگیزه های خاص دارشه، یه ظرف شکسته قدیمی را درست به یک اون قبل میگیم، حالا قراری نزدیک قبل به قیمت بالا، شرع اشکال نمی کنه، سمن مسما را شارع برای شرعیت و حکم شرعی نداره، اما مواردی است که عرف نمیپذیره، سمن مسما را یک جور اقدام بر خطر، نه به معنی جهالت، یا قبل که خود قبل هم اگه بیه معنای از شعبی از او وارد بشه حساب میکنه، شعر هیچ مشکلی نداره، اما عرف نه، اینا رو خسارت میده، نظر هم میده. بازم
هست تا برش نهاره که اعتام میکنه، خودش تشخیص نده به سلاحه که اعتام میکنه، تا سمره برش نفرد بزنه. مثلا شعر تجویز کرده ولی مردم هم زمانی بین این کار رو بکنن که ببینن این فایده توشه.
بله، شما میگید اونجایی که قرار عرفی هست ولی قرار شرعی نیست، عملا به حمد شایع مصداق پیدا نمیکنه، چون عرف قرار میگیره. حالا چرا موازی میشه که محل نیاز شخصی میشه؟
خب همون هم یه قرض میشه.
خب یعنی در نزد عرف قرار نوعی است، اما در شخص او انگیزه خاص است که قرار شخصی نیست. اینجا ما به عنوان مسئله گو میگیم تو انجام بده صحیحه، یعنی نوع عرف اقدام نمیکنه، اما تو که متشرع هستی و الان شخص خودت را ملاحظه میکنی میتونی اقدام کنی.
قرار شخصی نیست.
بله، قرار شخصی. اما در اون جایی که قرار نوعی مشترک بین شرع و عرفه، حتی اگر در شخص او هم قرار نباشه و حاضر باشه اقدام بکنه، چون شارع منع کرده مقرر را، شخص معامله و ممنوعه شرع. این تفاوت میشه. خب حالا و فهم الاصحاب مقدم لأنهم ادرا به مذاق شرع و اعلم. و این کلمه مذاق انشاءالله برای فردا فکر بکنید، مرحوم کاشفالو تا چی میگن مذاق؟ مذاق چیه که انهم اعلم به مذاق شرع؟ تا انشاءالله مرحوم شیخ هم میگن فهم، مذاق و فهم، انشاءالله تعملی بکنید. فردا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.